ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محمد جواد ظریف مهمترین هدف تهران را گرفتن تضمین برای برجام اعلام کرد. 8 عضو داعش در تهران به اعدام محکوم شدند. در گمرک ایران درباره خروج ارز مسافری بیش از 5000 یورو از مرزهای هوای کشور هشدار داد. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در پکن مهمترین هدف تهران را گرفتن تضمین اعلام کرد و گفت اگر قرار باشد برجام ادامه پیدا کند باید منافع مردم ایران هم از برجام تضمین شود. آقای ظریف همچنین گفت چین و ایران روابط خوبی داشتند و ابراز اطمینان کرد که چین در کنار ایران باقی خواهد ماند. قرار است آقای ظریف پس از پکن برای مذاکره با مقام‌های روسیه و اتحادیه اروپا به مسکو و بروکسل سفر کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهوری سریلانکا گفت در صورتی که روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان به تعهدات خود عمل کنند و به ایران تضمین دهند که منافع این کشور با ادامه برجام تضمین می‌شود، این توافق باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته با اعلام خروج آمریکا از برجام گفته بود که واشنگتن علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های تعلیق شده ایران، مجازات‌های تازه‌ای علیه ایران وضع می‌کند. موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران روز یکشنبه از صدور حکم اعدام برای به گفته او 8 تروریست داعشی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این مقام قضایی گفت برای مهاجمان به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 7 جلسه دادگاه برگزار شده و در کمتر از یک هفته حکم آنها صادر شده است. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی روز 17 خرداد سال گذشته هدف دو حمله همزمان قرار گرفت که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در این حمله 17 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران پس از این حمله از دستگیری 10 تن از افراد مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف کشور خبر داده بودند. گمرک ایران روز یکشنبه درباره خروج ارز مسافری بیش از مبلغ مجاز و بدون مجوز هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، مقدار مجاز ارز همراه مسافر هنگام خروج از مرزهای هوایی ایران از 10000 یورو به 5000 یورو کاهش یافته است. در سال گذشته سقف خروجی و ورودی ارز 10000 یورو و یا معادل آن به سایر ارزها بوده و گفته شده بود که بیش از این مبلغ ممنوع بوده و پولشویی محسوب می شود. بر اساس این گزارش مقدار مجاز ارز همراه مسافر هنگام خروج از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی 2000 یورو و یا معادل آن به سایر ارزهاست. حجم مجاز ورود ارز به ایران هم 10000 یورو اعلام شده است. یک مقام گمرک ایران به خبرگزاری ایسنا گفته اگر مسافران به هر دلیلی که بخواهند ارز بیشتری خارج کنند باید از طریق شعب ارزی بانک ملی ارز مربوطه را اظهار و در صورت اخذ مجوز اقدام به خروج ارز کنند. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته مسئولیت فیلترینگ فضای مجازی در ایران را بر عهده دارد با دفاع از تصمیم قوه قضاییه در مسدود کردن تلگرام تاکید کرده که این فیلترینگ دائمی است. در همین رابطه همکارم مهدی طاهباز گفتگوی کرده با مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا و از او درباره اصرار بر مسدود کردن تلگرام به رغم ناموفق بودن این تصمیم در ایران پرسیده است.
ببینید، اولا وقتی در شرایط پیشرفت تکنولوژی در دنیا که واقعا بعضی وقتا ساعت‌ها به یک ساعت، به چند ساعت، به یک روز، به دو روز تغییر جدیدی در دسترسی‌های مردم به تکنولوژی جدید پیدا میشه، یک نفر بیاد از یک تصمیم دائمی در یک امر فنی صحبت بکنه نشون میده که چقدر اصلا تبحر داره و چقدر این کار است. ضمن اینکه خیلی موضوع عجیبی هم نیست. آقای زرقامی چند وقت پیش گفتش که اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی حتی بلد نیستن یک ایمیل برای خودت باز کنن. وقتی تخصصها در این حد و حدوده خیلی بعید نیست. اما من واقعا معتقد نیستم که این آقا این حرف رو برای اجرا گفته. متاسفانه اینها برای دلخوشی بالا دست ها میگن که بگن ما دستورات رو اجرا میکنیم. آقای روحانی عملا لو داد که تصمیم این کار رو آقای خامنه ای گرفته. نه، برای دلخوشی آقای خامنه ای میگن. تنها چیزی که منو نگران میکنه اینه که قرار کدوم فرد حقیقی یا حقوقی یا فلان نهاد یا فلان دستگاه امنیتی چند ده میلیارد چند صد میلیارد پول بگیره برای دائمی کردن مسدود سازی تلگرام، در حالی که تجربه فنی نشون میده در جاهای دیگه دنیا هم تلاش کردن ظاهرا خیلی موفق نبوده این مسدود سازی.
برخی افراد منتسب به جناح‌های اصلاح طلب و اعتدالی اختلاف نظر بخشی از حاکمیت با دولت حسن روحانی رو عامل شکست مسدود سازی تلگرام میدونن. چه ارزیابی دارین شما از این گونه تحلیل‌ها؟
در یک چنین مواردی واقعا نیاز به اطلاع دقیق هست. من واقعا اطلاع دقیق ندارم، هم و اهلیت تخصصی و فنی هم ندارم، اما یک چیز رو میفهمم، نه تنها اعضای دولت آقای روحانی، خود آقای روحانی هم در حد و حدودی نیست نشون داده که خیلی با مسائلی که مربوط به رهبر میشه درگیر بشه. من گمان نمیکنم همچین چیزی باشه، اگرچه متاسفانه هم در طرفداران آقای خامنه ای هم در طرفداران آقای روحانی کسانی هستن که خودشون موظف میدونن در هر چیز توجیهگر باشن. مثلا آقای روحانی در موضوع حذف کوتاهی میکنه، میگن فلان روز داشت وقتی به فلان سمت چپ نگاه میکرد، من منظورش این بود که باید رفع حذف انجام بشه. ضمن اینکه در دوره احمدی نژاد در خصوصی سازی هایی که انجام شد، بخش عمده از مخابرات در اختیار شرکت های وابسته به سپاه قرار گرفته و اونها حتما اگر لازم باشه بدون نیاز به همکاری دولت این مسدود سازی رو در حدی که بتونن انجام میدن. و من عرض میکنم اگرچه این مسدود سازی به نظر موفق نخواهد شد، اما نیاز به همراهی دولت نیست. و من خیلی متاسفم از توجیهگری بعضی از دوستان که هر نوع تعلل و کوتاهی دولت رو یک نکته مثبت هم درش میبینن.
خب آیا این سیاست مسدود سازی شبکه های اجتماعی در نهایت سرنوشتی مثل دیگر ممنوعه های اجتماعی فرهنگی مثل غیرقانونی بودن گیرنده های ماهواره ای پیدا میکنه یا تصمیمی واقع گرایانه در این باره گرفته خواهد شد؟
من گمان میکنم در این موضوع به خصوص انگیزه حاکمیت برای مسدود سازی و محدود سازی خیلی قویه. یعنی تجربه تظاهرات دیماه و اعتراضات دیماه اینا رو خیلی از فضای مجازی وحشت زده کرده. به نظر من از همه امکانات داخلی و خارجیشون استفاده خواهند کرد که مسدود سازی یا محدود سازی یا حداقل اخلال در دسترسی دائم مردم به شبکه‌های مجازی محدود بشه، مسدود بشه و در واقع پیگیری خواهند کرد که تا جایی که میتونن محدود سازی و مسدود سازی انجام بدن. اما پیشرفت تکنولوژی در دنیا در حدی که آقای خامنه‌ای همراه پوتین و حتی ترامپ هم باشه همراه بشه، بعیده که بتونن مسدود سازی دائمی انجام بدن. من گمان می‌کنم این یک موضوع خیلی زودتر از مسئله ماهواره و فاکس و دو اینها شکست خواهد خورد.
مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
میخواستم یه توصیه بکنم با آقای روحانی. خواهشن نمیخواد شما زحمت بکشی برای تلگرام گلوتو پاره کنی. اصلا زحمتی نکش. ما خودمون مشکل تلگرام رو حل میکنیم. خواهشن شما به مشکلات دیگه برس. خودت هم نزن کوچه علی چپ.
با سلام، من 29 سالمه. به شما به برنامه های ایرانی اعتمادی ندارم و اصلا نصب نمی کنم. حتی با فیلتر شرکتم میتونم برم توش، مشکل ندارم. اگرم نتونستم هیچ مشکلی واسه من پیش نمیاد.
این پیام رسان سروش که مسئولین جمهوری اسلامی قد تبلیغ میکنن میگن نصب کن پیام رسان داخلی، بابا این یه کلاهبرداری بیش نیست. ما الان این ور دنیا داریم زندگی میکنیم، خانوادهمون هم تو ایرانه. این سروش که فقط کد فعالسازیش تو ایرانه، لیست کل کشورها هست، اما کد فعالسازی فقط برای ایران ارسال میشه.
من به هیچ عنوان از پیام رسان داخلی استفاده نمیکنم. خیلی خیلی که مجبور بشم فیلتر شکن استفاده میکنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما فاطمه سعیدی نماینده مجلس از تهران روز یکشنبه از برخورد با تجمع مسالمت آمیز معلمان و بازداشت تعدادی از آنها در هفته گذشته انتقاد کرده و آن را بی توجهی به اصل 27 قانون اساسی ایران دانسته است. اصل 27 قانون اساسی ایران میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. پنجشنبه گذشته نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در مقابل ساختمان برنامه و بودجه حمله کرده و تعدادی از معلمان را بازداشت کردند. این تجمع کنندگان به دستمزدهای پایین فرهنگیان و سیاست خصوصی سازی آموزش اعتراض داشتند. و پنجمین جشنواره تئاتر ایرانی از پنجشنبه گذشته در لندن آغاز شد. یکی از نمایشنامه‌هایی که تاکنون در این جشنواره اجرا شده جشن سالگرد نام دارد که اثری از آنتوان چخوف نویسنده روسی است. این نمایش را بهروخ بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر به روی صحنه برده و در آن 4 بازیگر ایرانی دیگر نقش آفرینی کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جشن سالگرد یکی از نزدیک به 700 اثر ادبی از نویسنده و نمایشنامه‌نویس معروف روسی آنتون پاولویچ چخوف است. در این نمایش تک‌پرده‌ای کمدی چخوف دست روی مسائلی مانند خودنمایی، تجمل پرستی و آراستگی ظاهری گذاشته. در نمایش جشن سالگرد مدیر بانک دیده می شود که با سه کارمند خود بدون آنکه تفاهمی با هم داشته باشند 15 سال فعالیت بانک را بهانه قرار داده تا خودی نشاندند. بهروخ بابایی کارگردان این نمایش در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نمایش جشن سالگرد اینطور گفته:
داستان نمایش سالگرد مثل اکثر کارهای چخوف روی این میچرخه که انسانها حرف همدیگر رو نمیفهمن. بنابراین نفهمیدن حرف از جانب همدیگه به فضاهای کمیک ایجاد میشه، یعنی هر کسی میخواد حرف خودش رو بزنه و حرف اون یکی رو اصلا گوش نمیکنه، یا اینکه اگرم گوش بکنه اصلا لازم نمیبینه که بفهمه اینو، و این باعث میشه که همه چیز در هم تنیده میشه و آخر سر به یک آشفتگی و به یک در هم ریختگی ختم میشه که با اسه خنده تماشاگر میشه. 4 آدم هستن و دارن 15 سال تأسیس یک بانک رو جشن میگیرن و اینجا هر 4 حرف خودشونو دارن، میخوان مسئله خودشونو مطرح بکنن. الان مهمونام سر میرسن، ولی در نهایت اینکه نفهمیدن حرف اینها از طرف همدیگه باعث میشه که مهمونام میرسن، ولی در داخل سالن جشن همه چیز در هم ریخته است، دیگه هیچ امکانی برای ادامه جشن وجود نداره و در یک حالت کمیکی نمایش تموم میشه.
امروز روز سالگرد بانکه. در ماه حسابی شروعه. هر آن ممکنه مردم سر برسن.
لباس تافه یه آبی رنگشو پیشونه. همه که تور داره دور یقش نوار دوستی شده. موشم وقتی میزنه بالا. آی خدای من خیلی زیبا میشه.
زنگ زده یه عتیقه یه قرازه. من از شما نمیترسم. خودم بیشتر از شما اهل جنگ و دعوا ام.
چشم دیدنشو ندارم. وقت بانک داره با وجود زنها طرف میشه. این گزارشو من نمیتونم تموم کنم. تعملم تموم شده، مریض شدم. اجازه بدید نگهبان صدا بکنم با اردنگی من نصفش بیدون.
البته این کار از کارهای کمتر شناخته شده چخوف است و گم مونده. من البته 1 پیش این کار رو شروع کرده بودم که با ما تمرین میکردیم. از ژانویه دوباره دست گرفتم و داریم پیش میریم.
من نگاهی به عریضه شما خواهم انداخت و سعی میکنم براش کاری انجام بدم، اما بعدن حالا برید تنها رای ممکن.
نه جیغ میزنه همه جارو میریزه به هم.
حالی جناب
دو ساختمون آپارتمانهای خصوصی رو فراوونی هم.
حالی جناب
در نمایش جشن سالگرد اثر آنتون چخوف، نویسنده و نمایشنامه نویس معروف روسی، علی کامرانی، ستاره سهیلی، بهمن فیلسوف و سیما سید بازی کردند. جشن سالگرد یکی از 12 نمایشنامه است که تاکنون در 5 جشنواره تئاتر ایرانی در لندن اجرا شده. بهروخ بابایی نمایش جشن سالگرد را کارگردانی کرده و قرار است پس از فستیوال لندن این نمایش در شماری از شهرهای اروپا هم اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو در اونجا دنبال کنید به آدرس facebook.com/radio.farda. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.